انتظار می رود یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی در مورد مذاکرات صلح با طالبان به پاکستان برود و کنسولگری ایران در شهر بصره عراق به آتش کشیده شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیازده به وقت افغانستان است. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص دارد و در مورد چند تحول مهم هم گزارش خواهیم داد. اما پیش از اینها من جعفر احمدی ابتدا خبرهای تازه را برایتان دارم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان درگیری در ولسوالی تولک ولایت غور تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است. تصادم دو موتر در ولسوالی ژله ولایت قندهار 15 کشته بر جای گذاشت و هزاران تن در اعتراض به تصمیم حکومت سوریه برای اجرای عملیات در شهر ادلب به سرک های این شهر برآمدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که وضعیت امنیتی در ولسوالی تولک ولایت غور قناعت بخش است و طالبان توانایی تصرف این ولسوالی را ندارند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
در غور ما نیروهای کافی داریم. جنگ صورت گرفته بود ولی اویی به این معنی نیست که اوجه نیروی کافی وجود داره و هیچ نگرانی مردم نداشته باشه.
به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور، شورشیان طالبان از بخش‌های ولسوالی تولک عقب نشینی کردند، اما جنگ در برخی از ساحات این ولسوالی همچنان از 4 روز به این سو ادامه دارد. تصادم دو موتر در ولسوالی ژله ولایت قندهار 15 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. عزیز احمد عزیز سرپرست دفتر سخنگوی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در منطقه حوض مدد رخ داد. به گفته عزیز، سرویس نوع 404 شرکت مسافربری احمد شاه عبدالی که از هلمند به سوی کابل می رفت با یک موتر نوع مازدا برخورد کرده است و افزود که در میان کشته شده ها 3 زن و 3 کودک شامل هستند. به گفته مقام ها به احتیاطی راننده های این موترها و خراب بودن سرک سبب شد تا این رویداد اتفاق می افتد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ملاقات دیروزش با مقام‌های پاکستانی گفته که بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان مشروط به تأمین صلح پایدار در افغانستان است. UNHCR دیروز با نشر اعلامیه به نقل از گراندی گفت که مهاجرین افغان تا ابد در پاکستان باقی نخواهد ماند، اما برگشت آنها زمان امکان پذیر است که صلح و ثبات سراسری در افغانستان تامین شود. حفیظ احمد میاخیل، سخنگو و مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی با تایید سخنان آقای گراندی گفت:
به خاطر ادغام پایدار مهاجرین، یکی از نیازهای اساسی و یکی از ضروریات‌های اساسی مهاجرین هم تامین صلح در کشور از حکومت افغانستان یا با نهادهای بین‌المللی در این زمینه کار می‌کنه.
میاد بود و باش قانونی مهاجرین افغان در پاکستان در ختم ماه جاری میلادی پایان می‌یابد. هزاران تن در اعتراض به تصمیم حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه مبنی بر اجرای عملیات در شهر ادلب سوریه ناوقت دیروز به سرک‌های این شهر برآمدند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که این عملیات منجر به فاجعه بشری خواهد شد. اعتراضها پس از آن آغاز شد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست یک روزه ایشان در تهران از تصمیم رژیم اسد برای گرفتن کنترل ادلب آخرین مرکز شورشیان پشتیبانیشان را اعلام کردند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این نشست با عملیات در ادلب مخالفت کرد. در این نشست روی آتش‌بس در ادلب که از سوی اردوغان پیشنهاد شده هیچ توافق حاصل نشد. در این حال گروه نظارت از حقوق بشر در سوریه که مرکزش در لندن است گفته که نیروهای هوایی روسیه و سوریه ادلب و مناطق اطرافش را بمباران کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 6 عضو یک گروه جنگجوی کرد را کشته است که در حمله ماه جولای بالای یکی از پسته‌های سرحدی ایران در نزدیکی عراق دست داشت. مقام‌های ایرانی گفتند که این 6 تن متعلق به گروه مرتبط به حزب حیات آزاد کردستان بودند. با گفته ایران در حمله 20 جولای این گروه مخالف سیاسی کرد 10 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. و جورج پاپادوپاولوس یک مشاور پایین رتبه کمپاین انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر دروغگویی به ماموران فدرال به 14 روز زندان محکوم شد. محکمه فدرال در واشنگتن دیروز پاپادوپاولوس را محکوم کرد. بر اساس یک سند محکمه او به گونه مکرر در محکمه معذرت خواسته و افزوده است به خاطر دروغ گفته تا هم نقشش به عنوان یک شاهد و هم میزان آگاهی کمپاین انتخاباتی از تماسهایش را کم نمایی کند. پاپادوپاولوس اولین کسی است که به اتهام های وارد شده از سوی رابرت مولر بازرس ویژه اعتراف می کند. این عضو تیم سیاست خارجی ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 او با برخی از افراد تماس برقرار کرده بود که بعداً مقام‌های آمریکایی گفتند گمان می‌رود این افراد ماموران روسی باشند. این گمان‌زنی سبب شد تا اداره تحقیقات فدرال در جولای 2016 تحقیقات را در مورد اینکه آیا همکاران ترامپ برای تبانی با روسیه تلاش کردند یا نه آغاز کند. پاپادوپاولوس در ماه اکتبر 2017 پذیرفت که در مورد تماس‌هایش با افراد به اداره تحقیقات فدرال دروغ گفته است. پایان خبرها. یازده و 8 دقیقه روز به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما چند گزارش و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را هم برای شما داریم. از سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان آغاز میکنیم. این هیئت برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی در مورد مذاکرات صلح با طالبان به پاکستان می رود. فرشتن نگاه گزارش می دهد.
عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید تلاش هایی که از سوی این شورا و ایالات متحده آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح با گروه طالبان جریان دارد در امانگی با هم دیگر صورت می گیرد. آقای سلیم دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت همه تلاش ها که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان صورت می گیرد از سوی این شورا نظارت می شود و امیدوارند که فشارهای متحدان افغانستان به خصوص امریکا بالای پاکستان مؤثر واقع شود.
فکر می کنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی امیدوار کننده است. در صورتی که همچو گذشته معامله نکنند بلکه به صداقت این بار با دوستای بین المللی و با دولت افغانستان صادقانه گام بردارن، امکاناتی را که دارن یا تأثیری را که بالای مخالفین مسلح دارن. ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین الافغانی شروع خواهد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفت قرار است یک هیئت از سوی این شورا به پاکستان سفر کرده و در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان با مقام‌های پاکستانی بحث کند. اما به گفته عطارحمان سلیم تا کنون تاریخ برگزاری نشست آنها با مقام‌های پاکستانی تعیین نشده و آنها منتظر پاسخ پاکستان در این موردن. معاون شورای عالی صلح افغانستان همچنان افزود که تماس‌ها با برخی از عناصر طالبان نیز برقرار کردند، اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نیز در این اواخر تلاش‌هایش را در رابطه با روند صلح افغانستان شدت بخشیده است. گفتگوهای دیروز جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان نیز روی گفتگوهای صلح با طالبان متمرکز بود. آقای ماتیس گفته است که سفارت آمریکا در کابل تلاش‌هایش را به خاطر روند صلح افغانستان گسترش داده است. از سوی دیگر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه هنگامی که به سوی پاکستان سفر می‌کرد به خبرنگاران از تعیین شدن زلمه خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان خبر داد و گفت که آقای خلیلزاد رهبری گفتگوهای صلح افغانستان را به عهده خواهد داشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می رویم به کابل. از جاوید حسنزاده می شنویم که تحلیل و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل چیست؟
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را به گونه عمومی در مورد نامنی ها به خصوص رویداد چهارشنبه گذشته در کابل نوشتند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در یک مطلب خود نوشته است که مردم افغانستان حکومت را در بخش ماسون ساختن و امنیت مردم متهم به کوتاهی کرده و میگویند که به سبب ناتوانی ادارات امنیتی هر روز افراد ملکی به شکل بی‌رحمانه کشته میشوند. در مطلب آمده است که با کشته شدن یک خبرنگار و یک تصویربردار و همچنان زخمی شدن 5 خبرنگار دیگر در حمله روز شنبه در غرب کابل، شمار از نهادهای حمایت از خبرنگارانی حکومت را به نداشتن برنامه‌های لازم برای مسئولیت خبرنگاران متهم کردند. روزنامه با اشاره به موضوع در سر مقالش نوشته است که با وجود گسترش یافتن جنگ در کشور به شمول کابل در شهرهای بزرگ و کشته شدن مردم، مسئولان حکومتی باز هم میگویند که دشمنان افغانستان به اهدافشان رسیدن نمیتوانند. سر مقاله نویس سوال کرده است که این اهداف کدام هاند. روزنامه دولتی هیواد در سر مقاله امروزش در یک مطلب نوشته است که نهادهای امنیتی باید برای تجلیل از افسای شهید و مراسم عاشورا تدابیر امنیتی را بیشتر سازد و نقل از روزنامه هیواد گفته شده است که این فیصله در نشست سر قماندانی اعلی بر ریاست محمد اشرف غنی شام روز گذشته صورت گرفته است. در ادامه مطلب آمده است که این فیصله قبل از ارائه گزارش رویداد روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی با رئیس جمهور غنی صورت گرفت که به طور خاص در مورد تامین امنیت غرب کابل با گونه جدی در آن ذکر شده بود. روزنامه غیر دولتی دنیا در مورد تلفات وارد شده به مردم از آغاز حکومت وحدت ملی به این طرف در افغانستان به نقل از سازمان ملل متحد نوشته است. دنیا نوشته است که هیئت ارزیابی کننده ملل متحد از وضعیت افغانستان میگوید که از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون تعداد تلفات کم از کم به 40,000 تن رسیده است و حدود 13,000 دیگر به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. روزنامه نوشته است که سازمان ملل متحد در حال از افزایش تلفات خبر داده است که هنوز هم در مناطق مختلف افغانستان درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح ادامه دارد. روزنامه دنیا در مورد رویداد روز چهارشنبه هفته گذشته در غرب کابل نیز نوشته است. با گفته روزنامه، پس از این حمله حالا مردم منطقه فیصله کردند که پس از این امنیتشان را خودشان تامین میکنند. این موضوع را جعفر مهدوی یک عضو ولسی جرگه بر رسانه ها گفته است. روزنامه با نقل از وکلا نوشته است که از 2 هفته به این طرف شورای حفاظت از امنیت مردم روی یک طرح کار میکند تا مردم محل در کنار مراسم بزرگداشت از محرم امنیت مناطقشان را خودشان تامین کنند.
و پیش از پخش برنامه سرود و سخن می پردازیم به یک تحول جهانی. معترضان خشمگین کنسولگری ایران در شهر بصره عراق را آتش زدند. معترضان ایران را به مداخله در امور کشورشان متهم کردند. فرشته نگاه گزارش می دهد.
مقام های امنیتی و شاهدان عینی می گویند معترضان کنسولگری ایران را در شهر جنوبی بصره عراق به سرقت برده و سپس ساختمان آن را به آتش کشیدند. و گفته مقام های امنیتی در انگام هجوم معترضان خشمگین بالای کنسولگری ایران در شهر بصره کسی در کنسولگری حضور نداشت. معترضان در انگام با آتش کشیدن کنسولگری ایران در بصره تهران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کردند. شهر بصره در 30 کیلومتری مرز ایران واقع است. حکومت ایران تا کنون در مورد هجوم معترضان به کنسولگری آن کشور در این شهر چیزی نگفته.